صبحانه با خبر امروز. گسترش اعتراضات مردمی از خوزستان به سایر نقاط ایران، رؤسای جمهوری پیشین و ولیعهد سابق خواستار توقف برخورد خشن با معترضان شدند. اذعان دولت ایران به گره خوردن تلاش‌ها برای احیای برجام ربیعی از مخالفت شورای عالی امنیت ملی با تفاهم اولیه خبر داد، سخنگوی شورا اما تکذیب کرد. رکورد تازه در ایران با شناسایی بیش از 27,000 مبتلا به کرونا در یک روز. کارشناسان میگویند تولید انبوه واکسن اسپوتنیک در ایران به این زودی عملی نخواهد شد. و افزایش سرسام‌آور هزینه مسکن در گوشه و کنار ایران، اجاره بها در تهران 2/3 درآمد خانوار را می‌بلعد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. همزمان با افزایش خشونت حکومت در برخورد با خوزستانی‌های معترض به بی‌آبی، دامنه اعتراضات در حال گسترش به سایر نقاط کشور است. از خرم‌آباد تا اصفهان و از مشهد تا تهران، گروهی از شهروندان در حمایت از خوزستانی‌ها و چه بسا در اعتراض به دیگر مشکلات و بحران‌های حل نشده کشور دست به اعتراض زده و علیه کل نظام و رهبریش شعار سر دادند. شرایطی که صدای تعدادی از مقامات پیشین و از جمله دو رئیس پیشین قوه مجریه را هم درآورده، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، هر دو خواستار توقف برخورد خشونت‌آمیز با مردم خوزستان شدند. برخوردی که خبرگزاری نزدیک به سپاه ادعا می‌کند برای حمایت از مطالبات مردم صورت گرفته. چگونه حمایتی است که در قالب گلوله ابراز می شود؟ آیا پیام ولیعهد پیشین ایران برای خودداری نیروهای نظامی از شلیک به معترضان کارگر خواهد افتاد؟ بعد از دیدن گزارش از مهیار طهماسبی بیشتر به این ابعاد موضوع می پردازیم.
6 روز از آغاز اعتراض‌های اخیر خوزستانی‌ها به کم‌آبی می گذرد. مردم بیش از 17 شهر این استان که اغلب کشاورز، ماهیگیر و دامدار هستند، نسبت به از بین رفتن محصولات کشاورزی، تلف شدن احشام و دامهایشان و خشک شدن رودخانه ها و تالاب ها معترضند.
حسبی الله علی قوم الظالمین.
یلا یلا حجه یلا یلا یلا.
الله اکبر.
الله اکبر.
الله اکبر.
الله اکبر.
اعتراض هایی که البته با سرکوب نیروهای امنیتی و نظامی روبرو شده، اما انعکاس آن در شهرهای دیگر ایران هم شنیده می شود. اینجا در خرم‌آباد،
اینجا خرم‌آباد جاده ماسور ورودی شهر،
و یا در ایستگاه متروی تهران و از دهان کسانی که در انتظار ماندند. بازداشت برخی معترضان در شب‌های گذشته هم به اعتراضات دامن زده. در شهر سوسنگرد که یکی از بزرگترین کانون‌های تظاهرات در روزهای اخیر بوده، معترضین خواستار استعفای فرماندار شدند. تا امروز دست کم 2 نفر در این اعتراضات کشته شدند و برخی از گزارش‌های تایید نشده هم شمار قربانیان را تا 4 نفر عنوان می‌کنند. مقامات حکومت ایران اما یا به کلی وقوع تظاهرات و کشته شدن شهروندان را انکار کردند و یا بر مبنای رویه همیشگی کشته شدن معترضان را به اغتشاشگران نسبت دادند. در همین راستا خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی ضمن تأیید تیراندازی نیروهای پلیس، مراقبت از اعتراض و مطالبات مردم را دلیل اصلی برخورد نیروی انتظامی و تیراندازی ها معرفی کرده است. فارس البته توضیح نداده که چگونه شکستن استخوان با باتون و شکافتن سینه با مرمی گلوله از یک معترض تشنه مراقبت خواهد کرد. از سوی دیگر شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در پیامی صوتی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم خونهای ریخته شده در اعتراضات کنونی خوزستان دانسته و از نیروهای نظامی و انتظامی ایران خواسته که به تعهدات خود نسبت به دفاع از مردم پایبند باشند.
اکنون وظیفه ملی و انسانی شما به عنوان سربازان ایران دفاع و محافظت از مردمتان است. شما حق ندارید به روی مردم و جوانانی که با دستان خالی و بدون خشونت به خیابان آمده اند تیراندازی کنید. شما اما موظفید از هممیهن بیگناه و تشنه لب خود در مقابل رژیم ضد میهنی و جیره‌خواران و مزدوران سرکوبگرش دفاع کنید.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم در پیامی مکتوب خواستار برخورد با آمران و عاملان برخورد خشونت‌آمیز با مردم شد و تأکید کرد که هیچ دستگاه سیاسی امنیتی نظامی و انتظامی حق ندارد که با اعتراض مردم به بهانه مقابله با آشوب با خشونت، سلاح و گلوله برخورد کند. آقای خاتمی در جایگاه رئیس جمهوری پیشین ایران از مردم خوزستان عذرخواهی کرده و خواستار آن شده که همه دولت‌ها در گذشته به حال و همه مسئولان در همه رده‌ها مسئولیت خود را بپذیرند. محمود احمدی نژاد هم در پیام ویدئویی از برخورد نیروهای امنیتی با معترضان انتقاد کرده و بحران امروز خوزستان را حاصل تأثیرپذیری حکومت ایران از آنچه یک باند فاسد امنیتی می‌خواند دانست.
سال 85 بود که من متوجه شدم هر تصمیمی میگیریم برای خوزستان به خصوص غرب کارون با موانع جدی مواجه میشه. وقتی پیگیری کردم دیدم یه مصوبه‌ای مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. بعد از جنگ که از ترس جنگ مجدد یا با پیشبینی جنگ مجدد تصمیم کرده بودن که در غرب کارون سرمایه‌گذاری‌های اساسی انجام نشود.
آقای احمدی نژاد در حالی بحران آب در خوزستان را ناشی از سوء مدیریت اعلام می‌کند که یکی از مهمترین عوامل بحران زیست محیطی در خوزستان یعنی سد گتوند در دوران ریاست جمهوری او و بی توجه به هشدارهای کارشناسان محیط زیست احداث شد. ابرسازه‌ای پرهزینه بر روی رودخانه کارون که قرار بود ضمن تولید بیش از 4500 مگاوات برق به آبیاری و کشاورزی هم کمک کند، اما به علت مجاورت با معادن نمک گچساران باعث ورود سالانه بیش از 10 تن نمک اضافه به رود کارون شد. کارون شورابه شد و خاک خوزستان شورزار. 4 دهه تصمیم گیری غلط، 4 دهه ویران کردن زیست بوم، 4 دهه تخریب، نه کارونی بر جا گذاشته، نه نخلستانی، نه خوزستانی. سرزمین سوخته‌ای که امروز در حنجره مردمانش فریاد می شود. فریادی که پاسخ حکومت به آن سرکوب است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
داروش معمار، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی از آلمان همراه ماست. آقای معمار، با این سوال شروع کنیم که چه کسانی یا چه جریانی از مشکلات خوزستان بهره برداری می‌کنند؟
بله، من باید خدمت شما عرض کنم که ما با 2 جریان به عمده که بهره بردار منابع آبی در استان خوزستان طی 3 دهه گذشته بودند مواجه هستیم. گروه اول جریانی هستند که در صنایع در داخل خوزستان سرمایه گذاری دارند و البته خب لزوما خوزستانی نیستند. در طرح توسعه نیشکر به صورت خاص و وزارت نفت و بهره بردار عمده و در واقع دخالت کننده عمده در خصوص مسائل منابع آبی در استان خوزستان هستند که صنعت نیشکر از دهه 70 با تخصیص حقابه زیاد بخش عمده از حقابه در استان خوزستان و رها کردن پساب در آبراه‌ها و وزارت نفت با ایجاد مسیرهای مواصلاتی در هورالعظیم و برهم زدن ترتیب انتقال آب در هورالعظیم و خشک کردن بخشی از هور برای استخراج نفت، در واقع 2 بهره‌بردار عمده‌ای هستند که در استان خوزستان در شرایط فعلی دخالت دارند و دخیل هستند. در خارج از استان خوزستان هم آن گروهی که از اونها با عنوان مافیای آب در کشور یاد میشه، یعنی در واقع پیمانکاران سدسازی و بهره برداران صنایع در مناطق مرکزی ایران، صنعت فولاد، صنعت مس، که قریب به 900 که آخرین اون همین سد بهشت آباد و تونل انتقال آب بهشت آباد هست، از استانهای چهارمحال و بختیاری، لرستان و استان مرکزی برای انتقال آب به این مناطق از سرشاخه های کارون خوب طبیعتا در واقع استفاده شده و بهره برداران هم عمده در واقع این جریان ها هستن.
آقای معمار، بسیاری دنبال این هستن که این موضوع رو، موضوع اعتراضات مردمی در خوزستان رو امنیتی کنن و همچون گذشته این اعتراضات رو به تجهیز طلبان مرتبط کنن. واقعا این اعتراضات ریشه در چه داره؟ آیا مردمی که از دل تشنگی به بیرون اومدن یا تجهیز طلبان؟
ببینید، فقط کافیه ما به 3 دهه وعده هایی که رئیس 5 دولت، یعنی از آقای سید محمد خاتمی در دولت اصلاحات تا آقای روحانی در بد و ورودشون یا اولین حضورشون در استان خوزستان، اولین وعده هایی که به مردم دادن، کافیه به این دقت بکنیم تا مشخص بشه جریان از چه قرار هست. همه این رؤسای جمهور نخستین وعدهشون حل مشکل آب در استان خوزستان بوده. خب این مسئله نشون میده که آنچه که مردم مطالبه دارن در خصوص مسئله آب یک مشکلی هست که این مشکل ربطی به مسائل امنیتی نداره. البته برای بهره برداران منابع آب در استان خوزستان مسئله امنیتی است، به خاطر اینکه اونها به دنبال این هستن به هر ترتیب از این منابع بهره برداری کنن. ولی برای مردمی که محیط زیستشون از بین رفته، منشأ ریزگردها خشک شدن منابع آبی در استان خوزستان و تالابها و هور در استان خوزستان هست، منشأ از بین رفتن کشاورزی، از دست رفتن معیشت هم همین بحث آب هست، خب طبیعتاً برای مردم این مطالبه برای حد اقلهای زندگی هست و یک مسئله امنیتی نیست و هیچ ارتباطی هم به مسائل در واقع مد نظر آقایون امنیتی در استان خوزستان و در ایران نداره.
همطور که شما هم اشاره کردید یک مطالبه حداقل‌های زندگی است. آنطور که شما هم میدونید آقای معمار، تنش‌های آبی در خوزستان بحث امروز و دیروز نیست، یک زخم کهنه است که در دهه‌های گذشته هم شما هم بهش اشاره کردید مطرح بوده، مسئولان هم میدونن، بهش آگاهند، قول دادن، قول ترمیم دادن، قول همکاری دادن. چرا این همه وعده عملی نشد؟
ببینید، دلیل روشن هست. از دهه 70 که نه منافع ملی، نه منافع مردم و استان خوزستان، بلکه منافع بهره برداران از اقتصاد ایران با منابع آبی، با بهره برداری بیروی از منابع آبی استان خوزستان گره خورد. خب هر آنچه که گذشت، بهره برداران صاحب نفوذ و صاحب قدرت بیشتری در سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی شدند و مسائل پیچیده تر شد. یعنی شما ببینید الان این همه صنایع فولاد که در استانهای مرکزی ایران یا توسعه صنعت مس در استانهای مرکزی ایران اتفاق افتاده که صنایع آببر هستن، خب الان دولت‌ها چه کاری میتونن برابر این مافیا انجام بدن؟ برای این همه سد که زده شده و این سدها برای انتقال آب برای بهره برداران در نظر گرفته شده، دولت‌ها چه کاری میتونن انجام بدن؟ الان برابر صنعت بزرگ نیشکر که بهره بردار اون مردم خوزستان نیستن و حتی منافع اون با منافع ملی ما به صورت جدی گره نخورده، برای در واقع تعطیل کردن این صنعت و پرداخت حقابه و متوقف کردن سرریز پساب صنعت نیشکر در استان خوزستان، دولت‌ها چه کاری میتونن انجام بدن؟ به زعم من دلیل روشن هست. دلیل این هست که منافع حاکمیت با منافع بهره برداران آب در استان خوزستان به هم پیوند خورده.
با سپاس از داریوش معمار، روزنامه‌نگار مقیم آلمان.
خیلی ممنون از شما.
اما خب اعتراضات خوزستان یک شباهت به همه اعتراضات در ایران داره و اون سرکوب بیوقفه سوی دستگاه‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی است. جمشید برزگر همراه ما، سرگر سیاسی مقام بریتانیا. آقای برزگر، اعتراضات در خوزستان هم کشته داده، هم بازداشتی داده، هم زخمی داده. در اعتراض‌های پیشین مثل آبان ماه اعتراض به گرانی بنزین بود و خب راه حل داشت، دولت میتونست بنزین رو ارزون کنه یا برگرده. اما آیا مشکلات و معضلات انباشته شده در خوزستان هم راه حل داره؟
راه حل که داره، اما انجامش بسیار هم دشوار هست، هم زمانبر هست، هم مدیریت میخواد هم سرمایه گذاری میخواد که اینها هیچ کدومش در واقع در جمهوری اسلامی وجود نداره. یعنی آنچه که در جمهوری اسلامی و شیوه کشورداری در جمهوری اسلامی درست خلاف همه این موارد بوده و باعث شده که وضعیتی در طول چند دهه شکل بگیره، ایجاد سدهای متعدد و واقعا غیر اصولی، راه اندازی نوعی از کشاورزی مثل کشت نیشکر که فوق‌العاده به هر حال مصرف آب بالایی داره و درست نیست از نظر طبیعی در اون منطقه این کار رو انجام یا نمیدونم به هر حال کشف میادین نفتی که باعث خشک‌شدن تالاب‌های مثل بورالعظیم شده. همه این ها از یک طرف در واقع باعث شده که مسائل اساسی برای زیستن در اون جلگه خوزستان که از حاصلخیزترین نقاط ایران هم بوده و پرآبترین نقاط ایران در واقع از بین بره. نکته دوم هم بحثایی است که به هر حال برمیگرده به مشکلات ناشی از جنگ و بازسازی نشدن اون مناطق، از جمله جایی مثل سنگر، خرمشهر، آبادان و در نتیجه افزایش میزان حاشیه. این خودش با مسائل فوق‌العاده زیادی به همراه هست و البته مسائل دیگری که برمیگرده به تبعیض‌هایی که اونجا قائل شدن، مثلا بین عرب‌های ساکن خوزستان و میزان بالای بیکاری. همه اینها دست به دست هم داده در واقع شرایط بسیار پیچیده و دشواری رو برای شهروندان خوزستانی فراهم آورده که حل و فصل ریشه اونها طبعا زمان برد.
آقای برزگر، اعتراضات که به هر حال اعتراضات سیاسی در ایران اتفاق افتاده، نمونه اخیرش آبان ماه، یک دلیل کشوری داشت، خیلی زود هم به دیگر استان‌ها سرایت کرد و سراسری شد. الان خوزستان بحث آب رو داره، احتمالاً خیلی از شهرها هنوز با این مشکل روبرو نشدن. آیا احتمال سراسری شدن این اعتراضات هست با توجه به اینکه در مشهد، خرم‌آباد و تهران هم صداهای بلند شده، شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی شنیده میشه، مثلا همین دیروز در متروی تهران نمونش؟
بله، ببینید مسئله آب که به هر حال اونطوری که کارشناسان محیط زیست الان مدت هاست دارن هشدار میدن، یکی از مسائل اصلی خواهد بود در سالهای آینده و مشکلات متعدد و بسیاری رو در واقع ایجاد خواهد. هرچند ما در همین سالهای گذشته هم در نقاطی که کمتر تا الان گمان میرفت که با مشکلی به نام بی‌آبی یا کم آبی مواجه باشن، مثل مثلا اصفهان یا چهارمحال بحری، اینها شاهد بودیم، یا در استان فارس، جایی که به هر حال حتی به خاطر آب درگیری‌های پیش اومده. اعتراض بر سر کم آبی رو شاید ما اگر بحث اعتراض رو بخوایم در نظر بگیریم، ابتدا در بین مثلا کشاورزان اصفهان دیدیم که شعار دادن و اون اعتراض کردن. به هر حال در نقاطی از کشور که خب این مسئله ریشه دار هست، مثل سیستان و بلوچستان، خوزستان و مناطق کبیری، اما مسئله فقط مسئله کم آبی نیست. بحران ناکارآمدی و بی‌لیاقتی باعث شده که ما با مسائل متعددی مواجه باشیم. ما ببینید اگر بحران آب حالا سراسری نباشه، ولی مثلا بحران کمبود برق تقریبا سراسری است، یا بحران نبود واکسن و ناتوانی در مهار کرونا، این یک امر سراسری است. بنابراین یا نمیدونم بیکاری، نرخ بالای تورم، همه اینها مسائلی هستند سراسری و زمینه های نارضایتی عمومی رو در سطح کشور فراهم آوردن. بنابراین من فکر می‌کنم در شرایط فعلی بند زمینه ها کاملا فراهم هستش و می‌بینیم همونطور هم که شروع کردید. بعد هم یکی مسئله کمبود هست، یکم نحوه برخورد با معترضان هست. یعنی شما ببینید اگه مسئله فقط کم بوده آب نیست، بله، نحوه برخورد با معترضان هست که برای طلب آب هم کشته میدن و این خودش خب باسا خواهد.
جمشید برزگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقام بریتانیا. پس از چند هفته کش و قوس، سخنگوی دولت ایران دلیل متوقف ماندن مذاکرات وین را اعلام کرد. به گفته علی ربیعی، کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی تفاهم اولیه حاصل 6 دور مذاکرات را که عمدتاً مربوط به رفع بخش بزرگی از تحریم هاست رد کرده، موضوعی که البته به شکل تلویحی از سوی دبیرخانه این شورا تکذیب شد. همزمان دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از بن‌بست موجود در مذاکرات ابراز نگرانی کرده. در همین حال برخی گزارش‌ها از بررسی احتمال افزایش تحریم‌های نفتی از سوی آمریکا در صورت شکست این مذاکرات حکایت دارند. نازافرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
ایران میگوید که پیشنویس تفاهم اولیه برای احیای برجام توسط شورای عالی امنیت ملی این کشور رد شده. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، دیروز علت این تصمیم را عدم تطابق این پیشنویس با قانون اخیر مجلس این کشور اعلام کرد. پارسال در مجلس لایحه‌ای به تصویب رسید که بر اساس آن دولت موظف به توسعه فعالیت‌های هسته‌ای بسیار فراتر از مقدار مجاز در توافق هسته‌ای شد. قانونی که قرار بود اهرم فشاری باشد بر دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، با هدف لغو تحریم‌های نفتی و بانکی تهران. مشخص نیست که این تصمیم تهران چه تأثیری بر روند مذاکره‌های وین خواهد داشت. مذاکراتی که تا آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، یعنی 14 مرداد، به تعویق افتاده. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه از تأثیر ناخوشایند این تأخیر بر موقعیت آژانس گفت.
این شرایط ما را در یک وضعیت نسبتاً ناراحت کننده ای قرار داده. من در مورد آژانس میگویم، از بقیه اطلاعی ندارم، اما فکر میکنم اونها هم ترجیح میدن مذاکره کنند تا اینکه منتظر بمانند. اما در مورد ما، همونطور که میگفتم، هنوز تعدادی پرسش داریم، موضوعاتی که سعی داریم اونها را با ایران روشن کنیم و باید منتظر بمانیم و با آغاز به کار تیم تازه در ایران دوباره از نو آغاز کنیم.
اما آنطور که به نظر میرسد هیچ کسی از توقف این گفتگوها راضی نیست. هفته پیش بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه عضو اروپایی برجام، با ابراز نگرانی از افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفتند که زمان به نفع هیچ کسی نیست و این اقدامات تهران دستاوردهای شش دور مذاکره‌های احیای برجام را تهدید می‌کند.
همین امروز دوم تیر می‌تونیم ما تحریم رو تمام کنیم.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم در ماه‌های اخیر بارها مدعی شده که فشارهای داخلی مانع دستیابی سریع به توافق در وین است. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، می‌گوید باید تمام تحریم‌ها علیه ایران لغو شود و بعد از راستی آزمایی تهران به تعهدات خود در برجام برخواهد گشت. مصوبه مجلس هم عملاً مانع همکاری ایران با آژانس در زمینه پروتکل الحاقی شد، در حالی که دولت ایران را موظف به ذخیره سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20%، نصب و راه‌اندازی 1000 دستگاه سانتریفیوژ IR6 در طول یک سال آینده، تولید ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و راه‌اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان تا اردیبهشت سال آینده کرد. ایالات متحده و اروپایی‌ها با ایران بر سر برخی مسائل از جمله لغو تحریم‌های بیش از 1000 فرد حقیقی و حقوقی اختلاف نظر جدی دارند. آیت الله خامنه‌ای، بیت رهبری و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری تازه منتخب ایران، در فهرست تحریم‌های آمریکا هستند. اما واشنگتن اعلام کرده که با بازگشت این کشور به برجام تنها تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای لغو خواهد شد. آن هم در صورتی که تهران دست از فعالیت‌های اتمی مغایر با تعهداتش در توافق هسته‌ای بردارد. با این حال ایالات متحده میگوید که فرصت پیش آمده برای احیای برجام همیشگی نخواهد بود. هفته گذشته رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده ارشد این کشور در نشست‌های وین، گفته بود که اگر هرچه زودتر برجام احیا نشود، پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران این کشور را به نقطه‌ای می‌رساند که دیگر توافق هسته‌ای فایده‌ای نخواهد داشت. حالا تهران چنان درصد غنی‌سازی اورانیوم و ذخایر آن را افزایش داده که منابع آگاه می‌گویند ممکن است طی چند ماه آتی به نقطه گریز هسته‌ای برسد. آنچه که قرار بود توافق هسته‌ای 6 سال پیش جلویش را بگیرد، اما با خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، تهران هم بار دیگر فعالیت‌های هسته‌ایش را شدت بخشید. شش دور از نشست‌های احیای برجام تلاشی بود برای مهار برنامه هسته‌ای ایران و بازگشت آمریکا به این توافق، پیش از آن که دیگر کار از کار گذشته باشد. اما حالا در شرایطی که مذاکره کنندگان منتظر اعلام تاریخ دور هفتم گفتگوهای احیای برجام از سوی ایران هستند، جمهوری اسلامی به نظر پیشاپیش تکلیف رویکرد دولت جدیدش را در این مذاکره‌ها روشن کرده. با رد توافقاتی که ماه‌ها بر سر آن چانه‌زنی شده بود، به نظر نمی‌رسد که رایزنی‌های دیپلماتیک یکی از گزینه‌های مطلوب و پیش روی دولت ابراهیم رئیسی باشد. در این میان روزنامه وال استریت جورنال به نقل از چند منبع رسمی در آمریکا گزارش داده که دولت جو بایدن در حال بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای است. بر اساس این گزارش، آمریکا در نظر دارد تحریم‌های سختگیرانه‌تری علیه فروش نفت ایران به چین اعمال کند. اقدامی که گفته می‌شود هدف از آن وادار کردن ایران برای تصمیم‌گیری بر سر توافق هسته‌ای و افزایش هزینه شکست مذاکره‌های وین برای جمهوری اسلامی است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
میزبان رضا تقی‌زاده هستیم، تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، آنطور که سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفته، شورای عالی امنیت ملی تفاهم اولیه رفع تحریما رو رد کرده، چرا که تشخیص داده این تفاهم ناسازگار با مصوبه مجلس. خب حالا وضعیت چگونه خواهد شد؟ آینده مذاکرات رو شما چگونه پیش بینی میکنید؟
وضع موجود مذاکرات حاکی است که پرونده مذاکرات اتمی در دولت آقای روحانی بسته شده. آقای روحانی دیگه کمترین مسئولیتی عملا در اداره پرونده اتمی نداره. با آقای عراقچی نقشش نمادینه در کمیسیون تطبیق، یکی از 7 نفری است که کنار میز می نشینه و باید منتظر بود و دید در دولت آقای رئیسی با آمدن اشخاصی مثل آقای باقری کنی این پرونده چه مسیری رو طی میکنه. شاید آمریکایی‌ها هم خیلی علاقمند هستن بدونن که خواسته های جمهوری اسلامی در دولت رئیسی افزایش پیدا خواهد کرد، شرایط مذاکره آسان‌تر خواهد شد یا دشوارتر خواهد شد، و به علت همین ابهام هاست که ما میبینیم پیام های متضادی حالا در طول روزهای اخیر به خصوص از جانب آمریکایی‌ها در رابطه با پرونده اتمی منتشر میشه. وضعیت مبهمی است. اینکه جمهوری اسلامی نیازمند انجام این مذاکرات است شکی در اون نیست، ولی تطبیق خواسته ها با اون چی که میشه برآورده بشه مشکلی است که هم جمهوری اسلامی در دولت رئیسی با اون روبرو خواهد بود و هم آمریکا به عنوان یک پرسش مبهم هنوز باهاش دست و پنجه نرم میکنه. باید دید و شاهد بود که دور هفتم مذاکرات واقعا در چه شرایطی آغاز میشه.
به علامت سوال آمریکا اشاره کردید در مورد ادامه این مذاکرات. آمریکا اعلام کرده که در حال بررسی تحریم‌های احتمالی جدید نفتی علیه ایرانه. ایران به هر حال خواهان برداشته شدن همه تحریم‌هاست، چه تحریم‌های برجامی چه غیر برجامی. این تصمیم واشنگتن و دولت بایدن چه پیامی برای تهران و دولت جدید رئیسی خواهد داشت؟
این که اگر از پیش پیام دولت بایدن رو به غلط خونده بودن و یا دولت بایدن باور داشت قادر به انجام این کار هست، این کار یعنی از دست دادن اهرم فشاری که در مذاکرات میتونست مورد استفاده قرار بگیره و نمی باید و نمیتونست آمریکا اون رو پیش از رسیدن مذاکرات به نتیجه از دست بده، حالا باید باور بکنن که دولت بایدن هم مطمئن شده باید در میز مذاکره با جمهوری اسلامی گام به گام جلو رفت. در حقیقت نمیشه بنا به خواسته آقای علی خامنه‌ای همه تحریم‌ها رو بردارن، 2-3 ماه راستی آزمایی بکنن و بعد بگن که آیا جمهوری اسلامی به وضعیت قبل از کاهش تعهداتش کی میتونه برگرده. به نظر من برجام و تلاش آمریکا برای نجات برجام تلاش بی‌حاصلی است. برجام تمام شده و در زمان تصویب خودش هم مشکلات خاص خودش رو داشته و حالا آمریکا فرصت داره با دولت تازه در ایران مذاکرات تازه‌ای رو در زمین بکر آغاز بکنه، مذاکراتی که بتونه به یک توافق جامع بیانجامه و بتونه جمهوری اسلامی رو قانع بکنه و محدود بکنه تا شرایطی که امروز جمهوری اسلامی برای دنیا و منطقه فراهم کرده با توافق تازه قابل تکرار نباشه.
فکر میکنید ایران چقدر آمادگی داره با دولت ابراهیم رئیسی به این که در یک زمین بکر به قول شما و بدون برجام یک مذاکره دیگر رو با آمریکایی که 40 ساله داره میگه دشمن ماست شروع کنه؟
این اصولگرایان هستن که این ابهام رو زیادتر کردن. شاید اونها میخوان خودشونو در مقایسه با دولت به لفظ عملگرای آقای روحانی اینطور نشون بدن که ما از شما در میز مذاکره بیشتر میتونیم کسب بکنیم، ولی خطر این موضوع این است که اگر این اشتباه محاسبه رو در میز مذاکره برش اصرار ببرزن، وضعیت امروز کاملا تغییر بکنه و شکلی که جمهوری اسلامی شاید در دولت رئیسی شکل نمادین بهش بده، یعنی انتقال پرونده اتمی از وزارت خارجه به سازمان امنیت ملی و انتقال دیپلماسی به شکل امنیتی پرونده، عملا در منطقه با واکنش‌هایی که آمریکا به احتمالاً کشورهای منطقه‌ای به لجاجت جمهوری اسلامی به خرج میدن، شکل امنیتی و نظامی این پرونده رو بهش واقعیت تازه‌ای بده.
همراه بودیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل مقیم بریتانیا. به دنبال انتشار گزارش‌های از ناکارآمدی واکسن چینی سینوفارم در ایجاد مسئولیت در کادر درمانی ایران، حالا خبرهایی از نامشخص بودن وضعیت تولید مشترک واکسن اسپوتنیک در ایران به گوش می‌رسد. یکی از مسئولان خط تولید این واکسن را برای ایران نامناسب توصیف کرده و دیگری افزایش نیاز به واکسن در روسیه را دلیل کمبود آن در شبکه درمانی ایران دانسته. در این میان اخباری هم منتشر شده حاکی از اینکه مجوزی که پیشتر برای تولید این واکسن در ایران صادر شده بود صرفاً برای تولید آزمایشی بوده و نه تولید انبوه. همه این اخبار در روزی منتشر شده که ایران شاهد ثبت رکوردی تازه در شناسایی مبتلایان به کووید 19 بود. گزارشی ببینیم از مهران کریمی.
آمار بستری مبتلایان به کووید 19 در تهران دیروز رکورد زد.
تعطیل خواهد بود.
به گفته علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، این آمار از مرز 8000 نفر عبور کرده است. این موضوع در همان روزی اعلام شد که آمار مجموع مبتلایان شناسایی شده در یک روز از 27000 نفر عبور کرد. بالاترین رقم از ابتدای بحران تا کنون. هفته گذشته رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی تهران گفته بود که با اشباع شدن بیمارستان‌های تهران از بیماران کرونایی مجبور به مداوای بسیاری از مراجعین به صورت سرپایی شدند و داروی مانند رمدسویر که مختص بیماران بستری بوده حالا برای مبتلایان سرپایی هم تجویز می شود. پایتخت در حال حاضر یکی از کانونهای اصلی سویه دلتا به حساب می آید. گونه بسیار مصری که به گفته مسئولین تقریباً به تمام استانهای ایران سرایت کرده است. به دلیل وضعیت فوق بحرانی استان تهران و البرز، بخشهای دولتی در این دو استان تا یک شنبه هفته آینده تعطیل شدند. هر گونه تردد از این استان‌ها ممنوع اعلام شده و متخلفین با جریمه‌های نقدی روبرو خواهند شد. گزارش‌ها از ایران اما حاکی است که همچنان وسایل نقلیه عمومی شلوغ هستند. در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، تعطیلی شامل حال بخش‌های خصوصی نمی‌شود. هفته یک گذشته اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی خواستار قرار دادن کارگران در اولویت واکسیناسیون شده بود. آقای علی بیگی عنوان کرده بود که نزدیک به 14 میلیون کارگر در محیط‌های بسته مشغول به کار هستند. همزمان رسانه‌های داخل ایران از برگزاری مراسم موسوم به مسلمیه در شهر ری خبر دادند. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود این مراسم امسال به دلیل قرمز بودن وضعیت شیوع در پایتخت برگزار نخواهد شد. در ماه‌های گذشته ایران با کمبود واکسن کرونا روبرو بوده است. مسئله‌ای که باعث شد تعداد زیادی از شهروندان ایرانی برای واکسیناسیون به کشورهای همسایه سفر کنند. از هفته گذشته اما واکسیناسیون در برخی از شهرهای ایران از سر گرفته شده است. این کشور برای جبران کمبود واکسن اقدام به تولید واکسن‌های گوناگونی کرده است که هنوز به زنجیره واکسیناسیون وارد نشدند. حتی قرار بود با راه اندازی خط تولید مشترک با روسیه برای تولید واکسن اسپوتنیک وی ماهانه 950,000 دوز واکسن تولید کند، موضوعی که هنوز محقق نشده است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا در نشستی مجازی خط تولید این واکسن را که از روسیه به ایران رسیده ناکارآمد توصیف کرده بود، موضوعی که به سرعت با واکنش منفی سفیر ایران در مسکو و حتی وزیر بهداشت ایران روبرو شد. شرکتی که قرار است این واکسن را در ایران تولید کند همان شرکتی است که سعید نمکی پیش از وزیر شدنش مدیر عاملش بود. اما نکته مهمی که برخی کارشناسان بر آن تاکید دارند اینکه مجوز تولید مشترک واکسن اسپوتنیک وی برای تولید آزمایشی صادر شده بود و نه تولید انبوه. بر این اساس ایران دست کم تا اواخر تابستان امسال مجوز تولید انبوه این واکسن را نخواهد داشت. مهران کریمی، رادیو فردا.
حسن نایب‌هاشم ما را همراهی میکنه، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای دکتر نایب‌هاشم، روند همه‌گیری و مرگ و میر در ایران بالاست. در همین پایتخت انقدر که جا نیست برای درمان بیماران، پتو انداختن کف بیمارستان و بیمار رو بستری میکنن. چه اتفاقی داره میفته؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما، متاسفانه به شرایط بسیار بدی قرار داریم و این ادامه داره. روز گذشته روز سه‌شنبه برای نخستین بار تعداد کسانی که در یک روز بیمار شدن از رقم 27,000 به 27,500 بود، حدوداً که 2,000 عدد بیشتر هست از زمان قبلی، یعنی در پیک چهارم. در قلهش ما با 25,500 مواجه بودیم و الان هم هیچ دورنمایی نیستش که کی ما به پیک میرسیم، به قله این دور میرسیم. متاسفانه شرایط خیلی بده، همونجوری که شما فرمودید بیمارستان ها پر هستن، تعداد بخش های مراقبت های ویژه تخت‌هاش روز به روز در حال کاهش هست به اصطلاح، یعنی هرچی بیشتر بیمار کرونایی اونجا بستری میشه و مسئله اکسیژن رسانی از مشکلات جدیدی هستش که خب قبلا هم البته بوده، ولی که به هر حال در ابعاد جدیدی داره شکل میگیره و متاسفانه نه تنها در ایران، در کشورهای همجوار و در دنیا به جز در آمریکای جنوبی شاهد هستیم که دور جدیدی وجود داره در حال حاضر، یعنی اوج جدیدی به وجود اومده و ممکن هستش که مدت‌ها ادامه پیدا کنه. واکسن هایی که در بسیاری از جاها خیلی خوب جواب داده، با این وجود به هر حال در مورد بروز بیماری نتونسته در خیلی جاها مثل بریتانیا تاثیر داشته باشه و نگرانی این هستش که خب به خاطر اینکه کسانی که با وجود دوبار گرفتن واکسن بیمار میشن، خب هرچند که شدید تر نیست ولی وقتی مقادیرش زیاد باشه از این افراد میزان مرگ و میر هم به تدریج بره بالا. در ایران هنوز میزان مرگ و میر خوشبختانه به اندازه اوج یا موج چهارم نیست، نبوده، ولی چون تعب و تأخیر معین هست در دو هفته آینده ما نمیدونیم چه تصویر رو خواهیم داشت در داخل کشور.
آقای دکتر، به درستی شما اشاره میکنید در تمام جهان الان همه‌گیری اتفاق افتاده، دوباره این گونه دلتا داره پیشتازی میکنه، اما بحثی که وجود داره که در دنیا واکسن هم دارن استفاده میکنن آقای دکتر، اما هنوز با این افزایش آمار مرغ ایران یه پا داره و دنبال تولید واکسن ایرانی برکت. این همه هزینه میکنن و آزمایشگاهی هم دارن به بزرگی ایران که رو همه این واکسن رو تست میکنن، آیا واقعا امیدی به این همه واکسن تولیدی ایران هست، واکسنی که میخوان حتی به آمریکا هم صادر کنند؟
نه، متاسفانه به هر حال این واکسن اولا امتحاناش رو پس نداده، ما هنوز نمیدونیم که این واکسن تا چقدر اثر بخشی داره، تنها چون 2 میلیون نفر تا کنون دریافت کردن امیدواریم که مضرات کمتری داشته باشه، ولی که ظرفیت تولید اون هم بسیار پایینه و در این موج پنجمی که الان در اون هستیم واکسن جواب نمیده، چون گفتم در جاهایی که واکسن جواب داده مثل بریتانیا، مثل اسرائیل، کشورهای مختلف اروپا که 60% 70% واکسینه هستن، در ایالات متحده که در همین حدود واکسینه هستن داره گسترش پیدا میکنه بیماری، بنابراین با رقم حدود 8% که با تمام این واکسن های مختلف دوز اول رو دریافت کردن و حدود 3% 2.7% که واکسن دوز دوم رو دریافت کردن، برای واکسن پارامتر تاثیرگذاری در این موج پنجم نیست، برای موج ششم یا موج بعدی باید ببینیم چگونه هست، ولی که الان بیش از همه باید مردم هوشیار باشن و بدونن که با توجه به بی تدبیری های حکومت باید خودشون از خودشون محافظت بکنن و شرایط داره حداقل در جلوی چشم بدتر و بدتر میشه، امیدواریم هر چه زودتر خاتمه پیدا کنه و به پیک این بیماری در موج پنجم که الان در اون هستیم برسیم و دوباره شاهد افول باشیم.
آقای دکتر، بله، البته که این واکسن با اینکه واکسن زدن در بسیاری از کشورها مثل بریتانیا همچنان گرفتن، اما آمار مرگ و میر رو همونطور که شما بهتر از من میدونید بسیار پایین آمده و حداقل اینکه فقط بیمار میشن دیگه نمیمیرن، چیزی که در ایران هنوز مشخص نیست به خاطر اینکه حتی حکومت در ارائه آمار مرگ و میر هم تعلل میکنه. حسن نایب‌هاشم همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما، دقیقاً همین که میگید.
بر اساس یک ارزیابی تازه وزارت راه و شهرسازی ایران، هزینه اجاره مسکن در تهران و سایر کلان شهرهای این کشور نزدیک به 2/3 مجموع درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس حتی در شهرهای کوچکی با جمعیت کمتر از 200,000 تن، هزینه اجاره مسکن معادل تقریبا نیمی از درآمد خانوار است. این در حالی است که بر اساس داده‌های بانک مرکزی ایران، سهم هزینه مسکن در تهران در سال 1398 معادل نیمی از درآمد خانوار بوده، موضوعی که نشانگر رشد سرسام‌آور هزینه مسکن تنها ظرف کمتر از 2 اخیر است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
اجاره نشین‌ها در شهرهای ایران مجبورند دست کم نیمی از درآمد خود را برای پرداخت اجاره خرج کنند. این آمار تنها مربوط به شهرهایی است که زیر 200,000 نفر جمعیت دارند و در شهرهای پرجمعیت‌تر این میزان افزایش پیدا می‌کند. بر اساس ارزیابی جدید وزارت راه و شهرسازی، در کلان شهرها از جمله تهران حدود 65% یا نزدیک به 2/3 متوسط درآمد خانوار سهم اجاره مسکن می شود. این سهم برای سایر مراکز استانها و شهرهای بالای 200,000 نفر جمعیت حدود 60% است. این گزارش متوسط درآمد خانوار در سال گذشته را بالغ بر 8 میلیون تومان ارزیابی کرده و میگوید متوسط اجاره یک واحد مسکونی 75 متری در سال 99 حدود 5 میلیون تومان در ماه بوده.
سال متاسفانه بعضن ما تا 2 برابر شاهد افزایش اجاره باها در شهر یزد بودیم.
اجاره که مثلا سالی 5% و 10% اضافه میکردن، امسال 50% اضافه کردن و هیچ جورم حاضر نیستن کمتر بدن.
نگاهی به آمار سهم هزینه مسکن از درآمد خانواده ها نشان میدهد که تا چه اندازه میزان اجاره بها نسبت به درآمد اجاره نشین ها افزایش پیدا کرده. به عنوان مثال در استان تهران در سال 98 بانک مرکزی اعلام کرد درآمد خانوار حدود 50% بوده. این رقم سال 80 تنها 24% بود.
یه مقرراتی ما امروز گذراندیم که اضافه اجاره باها نسبت به سال قبل در تهران 25% بیشتر نمیتونه باشه، در کلان شهرها از 20% بالاتر نمیتونه باشه غیر تهران، در بقیه جام 15% بیشتر میتونه باشه.
به نظر میرسد این مصوبه اجرا نمیشود. به گفته بانک مرکزی نزدیک به 38% اجاره مسکن در اطراف تهران افزایش پیدا کرده، آماری که رسانه های ایران آن را غیر واقعی میدانند و میگویند عدد واقعی چیزی بین 60-70% گرانی اجاره بها در اطراف تهران است. در خود تهران شماری از رسانه ها مانند تجارت نیوز گزارش دادند که قیمت اجاره مسکن در ارزان ترین مناطق این شهر یعنی نازی‌آباد، افسریه و جیهون به طور متوسط 7 میلیون تومان است و در شمال پایتخت و در منطقه مانند زعفرانیه خانه ها به طور متوسط به مبلغ 37 میلیون تومان در ماه اجاره داده می شوند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
واکنش‌های گوناگون و گسترده درباره مواضع اصغر فرهادی در جشنواره سینمایی کن دوباره بحث درباره نسبت هنرمند و هنر و ادبیات را با سیاست و مسائل اجتماعی به یکی از موضوع‌های روز بدل کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، اثر ادبی و هنری چه نسبتی با سیاست داره؟
خب ببینید، وقتی ما از اثر هنری و ادبی صحبت میکنیم از دو زاویه یا از دو منظر میشه نسبت اون رو با سیاست و جامعه بررسی کرد. نخست از منظر خود شکلی اثر ادبی هنری. به هر حال این درست است که اثر ادبی هنری رو یک فرد خلق میکنه همیشه و کاری فردی هست، اما این برآمده از ذهنیت و اون همه اون چیزهایی است که هنرمند یا نویسنده درونی کرده در خودش به اصطلاح و بعد اونها رو به هنر برکشیده یا به ادبیات برکشیده. این همه اون چیزها وقتی میگیم، هم روانشناسی فردی او هست، هم ذهنیت او هست، هم نگاه او هست، هم همه به اصطلاح رخدادهای اجتماعی هست، تاریخ هست، فرهنگ هست، مردم هست، روانشناسی جمعی است. بنابراین وقتی که از این سخن میگیم، چون اثر هنری یک چیزی نیست که مثلا در آسمان و دور از مردم خلق بشه، بنابراین وقتی صحبت از درونی کردن همه اینها میگیم و برکشیدن اونا به هنر، بخش مهمی از اون، مؤلفه مهمی از اون هم سیاست هست و مسائل اجتماعی، به ویژه در جوامعی که سیاست و مسائل اجتماعی به اصطلاح در فرهنگ و در حتی در زندگی روزمره دخیل هست. از یک زاویه دیگه وقتی شما یک اثر هنری رو بررسی میکنید، طبیعتا شما به اصطلاح برای سنجش یک اثر هنری کیفیتش رو در نظر میگیرید، به اصطلاح فرم، تکنیک و چگونگی به اصطلاح تجلی دادن محتوا در فرم و تکنیک. و این مهم نیستش که حالا جانبداری این اثر از نظر سیاسی به این سمت است یا به این سمت است، یا بعضی فکر میکنن خونساز، که هیچ وقت خونساز نیست. اما به هر حال وقتی خود اثر هنری و ادبی رو بررسی میکنیم، اون چیزی که این اثر بیان میکنه، چون به هر حال هنر و ادبیات بیان یک ذهنیت است، اون چیزی که اون اثر بیان میکنه به هر حال میشه شکاف نشون داد که او چه مسائلی رو بیان میکنه. مثلا در مورد خود آقای اصغر فرهادی که بحث میکنید، خب این فیلم های او مثل جدایی نادر یا سیمین و فروشنده و غیره، در واقع یه سری مؤلفه های فرهنگی و مفاهیم و ارزش های فرهنگی رو منتقل میکرد. این که سازش کنیم با وضعیت موجود، این که همه ارزش ها یکسان است، این که قضاوت نکنیم و غیره و غیره، که یک زمانی در ایران لایه های به اصطلاح ثروتمند و میان درآمد رانتی اینها رو دوست داشت، این مفاهیم رو، در واقع مفاهیمی است که او تبلیغ میکنه، مفاهیم این لایه ها بود. حالا البته این لایه ها تغییر کردن و یک مفاهیم دیگری رو میخوان و به همین جهت هم حالا با نگاه انتقادی به مفاهیم قبلی آثار او نگاه میکنن که آثار سیاسی بود.
آقای سرکوی، کردار هنرمندان در عرصه سیاست نیز از موضوعی که در این واکنش ها مطرح شد. واقعا کردار هنرمند در سیاست رو با چه معیارهایی میشه سنجید؟
خب اینجا دیگه ما در حوزه به اصطلاح ارزش‌های هنری و فرم و تکنیک و زبان و غیره نیستیم. اینجا در حوزه به اصطلاح کردار یک شهروند هستیم که در حالا هنرمند هست یا چه می‌دونم دکتر هست یا هر کاری هست، در حال یک انسان هست. یعنی قبل از هر چیز ما با کردار یک انسان طرفیم، با و اینجاست که مسئولیت انسانی مهم هست. یعنی هر کسی باید مسئولیت مواضع و کردارهای عملی خودش رو بر عهده بگیره. دیگه اینجا با معیارهای هنری سر کار نداریم. اینجا طبیعتاً با این معیار سر کار داریم که اگر مثلا بحث سیاست هست، او از چه سیاستی جانبداری میکنه یا چه موقع سکوت میکنه و چه موقع سخن میگه. چون خود سکوت کردن یک نوع انتخاب هست، بیشتر در تایید وضع موجود هست. یا خود اینکه چه میگویی، مثلا با چه زبانی میگویی. وقتی شما مثلا میگی من نمیگم در ایران سرکوب میکنن، بلکه میگم فضا بسته است، این یک زبان اصلاح طلبان حکومتی ایران هستش که هیچ وقت نمیخوان به صراحت اون واژه های اصلی رو به صراحت بیان کنن که ماهیت حکومت رو بیان میکنه، بلکه همیشه به دنبال نوعی سازش و میانه بازی هستن. در مورد آقای فرهادی هم اگر نگاه کنیم، بله برخی هنرمندان هستن که میگن ما اصلا در هیچ موقع مواضع سیاسی نمیگیریم، بودن چنین هنرمندانی. اما وقتی کسی همیشه مواضع سیاسی اتخاذ کرده، مثلا دعوت کرده به رای گیری در انتخابات که نوعی شرکت هست، نوع مبتذل شرکت در کمپین های انتخاباتی است، عکسش رو منتشر میکنه و انگوش رنگ شده یا چه و چه و چه، اون وقت شما از او شهروند از او توقع داره که در مواردی هم که ملت تحت فشارن موضع گیری بکنه. او میتونه نکنه، البته این انتخاب فردی او هست، اما دیگران هم حق دارن قضاوت بکنن. یک نکته رو بگم و اون این هستش که و بسیار مهم است، توجه بکنیم که جامعه ایرانی از به اصطلاح اجتماع داره به جامعه بدل میشه و مردم از رای دهنده منفعل به اصلاح طلبان حکومتی که بودند، حالا تبدیل شدن به شهروند معترض. و طبیعتاً وقتی افراد به شهروند معترض بدل میشن، در دلشون این هم هست که هنرمندان محبوب اونها با اعتراض اونها همراهی کنن، و وقتی همراهی نمی کنن طبیعتاً انتقاد می کنن. بنابراین هنرمند میتونه طرف حکومت رو بگیره، میتونه سکوت کنه که نوعی طرف حکومت گرفتن.
آقای سرکوی، وقت ما رو به پایانه. سپاس از فرج سرکوی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
منم از شما چکرم.
ویروس کرونا در کاروان اعزامی ایران به المپیک توکیو هم مشاهده شد. آزمایش یکی از کارمندان صدا و سیما در فرودگاه توکیو مثبت شد و طبق قوانین به اتفاق همراهانش باید 14 روز در قرنطینه باشند. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک با ماست. مهدی، از جزئیات این اتفاق بیشتر برامون بگو.
درود رویا، متاسفانه این اتفاق افتاده و عبدالله روا که مجری برنامه‌های طنز ورزشی هست، بدون اینکه علائمی داشته باشه تستش مثبت شده و تیم صدا و سیما رو نگه داشتن، دوباره آزمایش گرفتن و دوباره مثبت بود. او رو به هتل مخصوص بردن و همراهان او هم که دوازده صدا و سیما بودن با این که تستشون منفی بوده، بعد از 10 ساعت طبق همون پروتکلی که در مسابقات اعمال میشه و بسیار هم سختگیرانه است، بقیه رو هم بردن برای 14 روز قرنطینه. هادی عامل گزارشگر کشتی در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته که ما درخواست کردیم که دست کم بعد از 1 هفته دوباره تست بگیرن و اگر منفی بود اجازه بدن که بتونیم مسابقات رو پوشش بدیم، ولی به گفته او 14 روز باید در قرنطینه باشن که خب بخش عمده‌ای از رقابت‌ها رو از دست خواهند داد. ولی خب این قوانینیه که از پیش اعلام شده و روی سایر کشورها و ورزشکاران یا همراهانی که تستشون مثبت بوده هم اعمال میشه.
به سختگیری‌های پروتکل‌های بهداشتی اشاره کردیم مهدی، گویا تدابیر شدید امنیتی هم در محل برگزاری المپیک حکم فرماست.
همینطوره، با این که چون رقابت‌های المپیک توکیو بدون حضور تماشاگران برگزار میشه، طبیعتاً از بعد امنیتی کار نیروهای پلیس بسیار راحت‌تره، چون دیگه اون فستیوال‌ها، جشن‌ها و اتفاقاتی توی سالن و استادیوم‌ها ممکنه رخ بده منتفی میشه. اما سوابق خرابکاری‌ها و حملات توریستی در تاریخ حاضری المپیک، عمده‌ترینش در المپیک مونیخ بود، در خوابگاه و دهکده بازی‌ها ورزشکاران اسرائیلی رو ترور کردن، یا در المپیک 1996 آتلانتا در آمریکا بمب‌گذاری شد، همه اینها باعث میشه که با حد اکثر نیروهای امنیتی در ایستگاه‌های قطار، در محل تردد ورزشکاران، همچنین در فرودگاه و هر جا که ارتباطی با المپیک داره، پلیس ژاپن داره نهایت سختگیری رو به عمل میاره تا هیچ اتفاقی نیفته. و از همین قرار بود که یک ورزشکار اوگاندایی که گم شده بود به سرعت تونستن پیداش کنند و چیزی رو از قلم نمی‌اندازند تا بدون حادثه امنیتی رقابت‌ها به پایان برسند.
و خبری هم از فوتبال ایران، رقابت‌های لیگ دسته اول به پایان رسید. چه تیم‌هایی به لیگ برتر رسیدن و آیا صعودشون قابل انتظار بود؟
3 تیم 60 امتیازی شدن و تفاضل گل مشخص کرد که فجر سپاسی قهرمان شده. فجر سپاسی شیراز همراه با تیم هوادار به لیگ برتر را پیدا کردن. البته تیم هوادار هوادار نداره، اسمش فقط هواداره و این واقعا بده برای لیگ برتر فوتبال ایران. اما اینکه استان فارس دوباره به لیگ برتر برمیگرده اتفاق خوبی فوتبال در اونجا ریشه داره. البته تیم مردمی برق شیراز یه خبری ازش نیست، ولی فجر سپاسی حضور داره. پایین جدول هم متاسفانه تیم‌های مردمی نود ارومیه و چوکای تالش، تیم قلعه عقاب‌ها به دلیل بی‌توجهی مسئولین، عدم امکانات و نداشتن شرایط کافی برای درخشش در مسابقات، متاسفانه به لیگ دسته دوم صعود کردن.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
موزه وهم و خیال در زاگرب پایتخت کرواسی توجه علاقمندان را به خود جلب کرده است. این موزه شامل انواع چیدمان‌ها، آینه‌های گیج کننده و تصاویر هندسی توهم‌زا برای ایجاد خطای دید است که بازدیدکنندگان را به فکر فرو می‌برد. بعد از موفقیت چشمگیر این موزه در کرواسی، شعبه‌های دیگر آن در 36 شهر جهان راه اندازی شده.
در این مکان بازدید کنندگان به چشمان خود نیز شک می کنند. تصاویر منتشر شده غیر معمول از این موزه توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. موزه وهم و خیال در زاگرب پایتخت کرواسی فضایی سرگرم کننده را برای گردشگران ایجاد کرده که سلولهای خاکستری مغز آنها را نیز تحریک می کند. این موزه از یک برنامه علمی تلویزیونی در ایالات متحده به نام بازی‌های فکری الهام گرفته شده است. در این مکان چیدمان‌ها، آینه‌های گیج کننده و تصاویر هندسی توهم‌زا برای ایجاد خطای دید قرار دارد که بازدید کنندگان را به فکر فرو می‌برد. قسمت‌های محبوب این موزه شامل بخش‌های سر بریده در بشقاب و اتاق بدون جاذبه است.
خیلی جالبه، بازی های کوچک و ذهنی داره که باعث میشه کمی بیشتر فکر کنین. همچنین اینجا برای وقت گذروندن خیلی خوبه و سرگرم کننده است. عالیه.
موزه وهم و خیال بعد از افتتاح به سرعت محبوب شد و تنها در سال اول بیش از 100 هزار بازدید کننده داشته. تعداد بالای بازدید کنندگان این مکان را به محبوب ترین موزه در زاگرب تبدیل کرده است. بعد از موفقیت چشمگیر این موزه، شعبه های دیگر آن در سراسر کرواسی و بعدها در شهرهای اروپایی مانند وین، بلگراد و پاریس راه اندازی شد.
موزه‌ای که درست کردیم جهانی شده و الان در 36 شهر دنیا شعبه داریم، از جمله در نیویورک، پاریس، تورنتو، دبی، شیکاگو، قاهره و شانگهای. حالا خیلی از شهرهای بزرگ جهان موزه وهم و خیال دارن.
در حال حاضر موزه وهم و خیال در 4 قاره شعبه دارد. جدیدترین شعبه های آن از جمله در اسرائیل تا پایان سال جاری افتتاح می شوند. به گفته مؤسسان آن قرار است این موزه پرطرفدار به زودی در استرالیا و آمریکای جنوبی هم فعالیت خود را آغاز کند.
برسیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کارون که در احواز منتشر میشه گزارشی داره درباره وعده‌های مسئولان در جمهوری اسلامی به مردم خوزستان برای تأمین آب آشامیدنی و البته این روزنامه در گزارش خودش آورده که اعتراضات به بی‌آبی همچنان در استان خوزستان ادامه داره. به نوشته روزنامه اعتراضات از پنجشنبه گذشته آغاز شد، در بسیاری از شهرها شک گرفت و بعد هم گسترش پیدا کرده به شهرهای بیشتری در استان خوزستان. روزنامه کارون نوشته که پاسخ بی آبی، یعنی اعتراض به بی آبی رو مقام‌ها یا دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی با شلیک گلوله به سمت معترضان دادن. دو نفر که بیشتر هم اعلام شده بود به نوشته روزنامه کشته شدن، یک جوان 17 ساله به نام قاسم خزیری و یک جوان 30 ساله به نام مصطفی نعیم‌آبی. البته روزنامه کارون نوشته که در جریان همین اعتراضات در شهر سوسنگرد هم چند نفر هدف گلوله قرار گرفتن، از جمله یک نفر هدف گلوله جنگی نیروهای امنیتی، سلاح جنگی نیروهای امنیتی قرار گرفته و به شدت زخمی شده. اشاره کرده این روزنامه که این اعتراضات همچنان ادامه داره و مقام‌های جمهوری اسلامی هم مثل سال‌های گذشته و هر بار که اعتراضی کردن مردم خوزستان، چه زمانی که به بحران ریزگردها اعتراض کردن، چه زمانی که 3 سال پیش اعتراض کردن به کمبود آب در خرمشهر و آبادان و چه حالا که در بسیاری از شهرهای استان خوزستان از جمله در مرکز این شهر استان اهواز مردم معترض هستند به بی‌آبی، همواره نگاه امنیتی بوده، پاسخ گلوله و بازداشت بسیاری از معترضان بوده. این نگاهی است که روزنامه کارون. روزنامه دیگری که در همین زمینه گزارش داره، یادداشت داره، روزنامه اقتصاد پویا است. این روزنامه با عنوان کربلای خوزستان یادداشتی منتشر کرده، نوشته خوزستان در گرمای بالای 50 درجه تشنه است، آب نداره، مردمش دنبال آب هستن، وقتی اعتراض میکنن، وقتی فریاد میزنن که ما آب نداریم، تشنه ایم و آب حق ماست، با خشونت به اونها پاسخ داده میشه. البته روزنامه اقتصاد پویا به زنجیری از بحران ها در ایران جمهوری اسلامی اشاره میکنه، میگه که در تهران شمار جانباختگان کرونا رو به افزایش است، در کل کشور هم همین گونه و اعتصاب کارگران در جریان اعتراضات کارگری در شهرهای مختلف این روزها رخ میده. کارگران هم حقوق معوقه خودشون رو هم ماهاست نگرفتن. نیروی انتظامی میگه که از اعتراضات تا برخورد با سرگردانی برخوردهای خشونت‌آمیز انجام میده و از اون طرف این روزنامه نوشته که مقام‌های جمهوری اسلامی در فکر اینن که از محرم و مداهی‌های محرم برای افزایش جمعیت استفاده بکنن. تأکید این روزنامه اینه که فاصله میان دغدغه مردم و مقام‌های جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر میشه و این روزنامه تأکید کرده که این شکاف مسیر خطرناکی رو طی میکنه، چرا که مردم میگن ما آینده نداریم، شغل نداریم، سلامت نداریم، ولی مقام های جمهوری اسلامی میگن ما موشک درست کردیم و در حال فعالیت های هسته‌ای هستیم. و این نگاهی است که این روزنامه داره و نوشته که مجموعه این تفکری که در میان مقام های جمهوری اسلامی هست کربلای خوزستان رو شکل داده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.